باشه. دوستان خوب من، داریم میرسیم به ساعت 9 بامداد و دعوتتون میکنم که همراه ما باشید و برنامه بعدی رو بشنوید. تقدیم به شما عزیزان برنامه علمی روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده روزنه هستید. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. مثل همیشه با برنامه روزنه، یک برنامه علمی در خدمت شما خواهیم بود. موضوعات مختلف روز رو با کارشناسان، متخصصان و دست‌اندرکاران در میون می‌گذاریم و شما هم البته در این مباحث شریک خواهید بود. امروز هم موضوعات مختلفی رو مثل همیشه برای شما در نظر گرفتیم، از افزایش دفعات مراجعه بیماران عفونت ریه به مراکز درمانی خواهیم گفت، از روز شمار هفته پرستاری که اعلام شده صحبت میکنیم، بسیج هست به همین عزیزان غیور تبریک میگیم و با یکی از مدیران این حوزه صحبت خواهیم کرد و مثل همیشه در سالی که با نام دانش بنیان مزین شده با یکی از شرکت های دانش بنیان گفتگو میکنیم. و مثل همیشه شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 30,000-35 سامانه پیامکی ما www.radiogoftegu.ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه با شماست. باز هم خوش آمد عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان. 9 تا حدود ساعت 10 زنده و مستقیم با ما همراه باشید در روزنه
گفتگوی ویژه.
اما یکی از خبرهایی که این روزها متاسفانه به واسطه هم سرمای هوا و هم آلودگی هوا شاهدش هستیم، بحث دفعات بیش از حد مراجعه بیماران ریوی به مراکز درمانی هست. حالا اینکه چه دلیلی وجود داره میخوایم گفتگو بکنیم با متخصص و کارشناس این حوزه. در خدمت های دکتر ایرج خسرونیا هستیم، رئیس محترم جامعه متخصصان داخلی ایران. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما و کلی شنوندگانتون عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم از حضورتون. آقای دکتر، زیاد شدن عزیزانی که دچار عفونت ریه هستن مراجعهشون به مراکز درمانی، درسته؟
بله، متاسفانه این روزا شاهد هستیم تعداد زیادی از هموطنان ما گرفتار بیماری آنفولانزا هستن و تمام اورژانس های ما، درمانگاه های ما هر روز پذیرای بسیاری از این هموطنان هستن که به علت عوارض آنفولانزا مراجعه میکنن و بعضی از اونها مجبور هستیم بستری کنیم، حتی در آی‌سی‌یو هم تعداد اونها به علت بدحالی بستری میشن.
چه کسایی هن؟ یعنی کسانی که مثلا دچار بیماری و سرماخوردگی میشن یا به واسطه آلودگیه یا اصلا اساساً فصل و زمانیه که این افراد به هر حال بیشتر مورد این آسیب ها قرار میگیرن؟
نه، هر ساله ما گرفتار بیماری آنفولانزا هستیم.
بله.
همچون که آنفولانزا میدونیم یه بیماری ویروسی بسیار شایع است و به شدت هم قابل سرایت به دیگران هست و در دو سال قبل به دلیل وجود کرونا و مردم که پیشگیری میکردن و ماسک میزدن تعداد مریضان کمتر مراجعه میکردن، ولی امسال به دلیل اینکه رعایت اصول بهداشت نمیکنن، ماسک نمیزنن، دست میدن، بغل دست هم میشینن، اینه که شیوع بیشتری پیدا کرده و متاسفانه کسانی که سن بالا دارن یا بچه هستن یا اینکه اختلال بیماری ایمنی دارن، دیابت دارن، بیماری مثلا مجروح جنگی هستن، سرطان دارن، اینا شدت بیماریشون زیادتر. در بعضی افراد علائمش خیلی کمتر هست، به صورت یه سرماخوردگی تو سه روزه است، ولی در بعضی افراد متاسفانه گرفتاری خیلی بیشتره و مجبور هستیم که اونها رو در بخش عفونی داخلی یا آی‌سی‌یو بستری کنیم.
این تشخیص برای بستری برمیگرده خب به شرایط بیمار چگونه باشه؟ اولا باید مراجعه بکنه به مراکز درمانی تا چقدر میتونه به هر حال با ملاحظات خانگی و استراحتون رو رفع بکنه؟ در چه مرحله باید مراجعه بکنه به مراکز درمانی و کجا شما تشخیص میدید که باید بستری بشه حتی در آی سی او؟
اولین توصیه که من دارم اینه که مریض ها هیچ آنتی بیوتیک سر خود نخورن. من بعضی عادت دارم به مجرد یکی دو درجه تب کردن شروع میکنن به سر خود آنتی بیوتیک خوردن. این آنتی بیوتیک ها باعث ضعف بدن میشه و بعدا ممکن است که مقاومت به دارو پیدا کنن و همین باعث میشه که ویروس شیوع بیشتری پیدا کنه. بنابراین اگه کسی به ما مراجعه کرد و احساس کردیم ضعف عمومی، بیحالی، تب و لرز شدید داره و بی غذا و بی اشتها هست، اونها رو مجبور هستیم بستری کنه. و بعضی افراد هست علاوه بر بیماری آنفولانزا دچار بیماری های میکروبی هم میشن، دچار پنومونی میشن، آنسفالیت میشن که اینا از عوارض آنفولانزا هست و این هست که گرفتاری بیمار بیشتر میشه و گاهی اوقات متاسفانه منجر به مرگ میشه. طبق آماری که الان وزارت خونه داده حدود 165-6 نفر متاسفانه به علت این بیماری فوت کردن.
ای بابا. آی دکتر، پیشنهاد شما برای پیشگیری چه هست برای این افرادی که حالا خاص دچار حالا بیماری های زمینه ای هستن که ابتدای صحبتمون هم اشاره کردیم؟
ببینید، کسانی که بیماری زمینه ای دارن سنشون بالا هست، اینو باید واکسن بزنن.
بله.
البته واکسن به اندازه کافی 80 میلیون نفر وجود نداره. همه افراد باید اول پاییز واکسن رو بزنن. ولی به علت کمبود واکسن ما توصیه‌مون این است که افراد مسن، افراد بچهای کوچیک، به اضافه کسانی که بیماری های مزمن طولانی دارن، اونها حتما واکسنشون رو بزنن. یک و بعد دوم رعایت اصول بهداشت بکنن. ببینید، پاییز، هوای خود سرد شده، کلاس ها شلوغ هست، کلاس هم که باز شده، یک مریض آنفولانزای وقتی باید یک کلاس میشه، این نفر تو اون مثلا کلاس وجود داره با یه سرفه و یه هسته بقیه هم گرفتار میشه، پنجره هم بسته است. این بچه که گرفتار میشه تو مدرسه میاد بره خونه، پدر و مادرش هم گرفتار میکنه، پدر و مادر هم میرن محل کار، کارمندهای دیگر گرفته، به هم میدنید شیو پیدا میکنه. رعایت اصول بهداشت، کسانی که مبتلا هستن به آنفولانزا از خونهشون بیرون نیان، در منزل استراحت کنن و اگر واقعا بیماریشون شدت داره به پزشک و مراکز درمانی مراجعه کنن. ناظمهای مدرسه باید واقعا جلوگیری کنن از ورود بچههایی که بیمار هستن به کلاس، حتما تا مطمئن نشن خوب نشدن اونها رو نذارن به کلاس عمومی برن، چون باعث شیوع بیماری میشن.
خب پس اینا نکاتیه که باید هممون رعایت بکنیم و چقدر خوبه که مرتبطش رو قرار بدیم. آقای دکتر، اگر به هر حال بیماری به هر حال بستری شد در همین مرکز درمانی خاص تا به هر حال حالا آی سی او، به بستگان و همراهانش چه پیشنهادی میکنید؟
به بستگانش رعایت اصول بهداشت بکنه. اگه کسی که همراه بیمار بوده و با هم زندگی میکردن، خب ایشون هم باید تحت نظر باشه.
بلی.
اگر که ایشون هم مریض شد، حتی ببینید که در افراد مختلفی بیماری شدتش مختلفه، یعنی اختلاف داره.
بلی.
در یه فرد ممکنه هیچ گونه علامتی وجود نداره، یه علامت سرماخوردگی معمولی باشه، ولی در یه فرد دیگری ممکنه است که به شدت مریض رو درگیری کنه و اون رو بستری کنه. بنابراین اطرافیان و بیماری که در آی سی یو بستری شدن، هیچ معلوم نیست که واقعا شدت بیماری داشته باشن و باید هم بستری بشن. اینه که میگه رعایت اصول بهداشت بکنن، حوله ای که دارن حولشون مجزا باشه، وسایل عمومیشون با هم مجزا باشه و از بغل کردن و بوسیدن، و مثلا یه مریض بچه هست پدر بزرگش نباید بغلش کنه، به بوسشون ممکن سریعا واگیردار هست.
بله.
ما اینه رعایت اصول بهداشت بکنن تا انشالله فصل پاییز هم تموم بشه و از شب این ویروس
آنفولانزا
راحت بشه.
انشالله. آی دکتر، به هر حال اگر داروخانه ما نیاز به دارو داشته باشیم، آنتی بیوتیک اینا موجود هست، محدودیت ندارن داروخانه ها به خاطر
من عرض کردم بس. آنتی بیوتیک رو به هیچ عنوان افراد نباید مصرف کنن. مملکت ما
مصرف نکنن اصلا.
نه فعلا، مگه به اجازه پزشک.
دکتر تجویز بکن، دکتر تجویز نمی‌کنه.
اگر دکتر تجویز کرد متأسفانه الان به دلایلی که خودتون بهتر می‌دونید آنتی بیوتیک کمتر تو بازار هست. هست ولی مقدارش خیلی کم شده. این است که هم ورود ماده اولیه‌اش متأسفانه مشکل پیدا کرده و هم خود آنتی بیوتیک به دلیل تحریم نانوشته است که متأسفانه آمریکا و سایر کشورها واسه ما درست کردن. اینی که داروی مدتی در بازار کم بود، حالا یواشواش رو در از خونه داره وارد میکنه و وارد کرده، مثلا توضیح هنوز به طور کامل انجام نشده. اگه پزشک تجویز کرد خب باید آنتی بیوتیک مصرف کنیم، اگه نکرد ما نباید سر خود آنتی بیوتیک مصرف کنیم. آنتی بیوتیک ممکن است فایده داشته باشه واسه اون میکروب، ولی برای واسه بسیاری از بیماری های دیگه ممکنه مضر باشه. دستگاه گوارش، کلیه، کبد تحت تاثیر قرار میگیره. اگه بی خودی و سر خود رو مصرف کنیم مثل شمشیر دوراربه از یک طرف ممکنه خوب کنه، یه طرف ممکنه عوارض خاص خودش رو داشته باشه.
باشه. دکتر در رابطه با افرادی که حالا دچار این بیماری میشن از لحاظ خورد و خوراک چه پیشنهادی میدید و حالا افرادی که دچار بیماری‌های زمینه‌ای هستند چه تغذیه‌ای رو براشون پیشنهاد میدید؟
تغذیه معمولا توی آنفولانزا زیاد ما میگیم غذای سنگین مصرف نکنن. غذاهای سبک مثل سوپ و شیر و مایات و آب میوه و اینا با بیشتر مصرف کنن تا دستگاه گوارش بتونه به راحتی اونها رو هضم و جذب کنه. اگه بخوایم بشینیم غذای بسیار سنگینی رو مصرف کنیم هضمش مشکله. بدونید وقتی شما غذا میخورید مقدار زیادی خون از تمام سیستم وارد سیستم گوارشی شما میشه و جهت اون هضم و جذب غذا. اگه غذای سبکی بخورید یه شما مغز شما کلیه‌های شما آسیب کمتر میبینه، کمتر در مرز خطر قرار میگیره. بنابراین غذای سبک، آب میوه، بیشتر سبزیجات، این چیزا رو باید مصرف کرد و استراحت کرد.
بسیار متشکرم از شما دکتر. برای شما، برای تمام همکارانتون آرزوی موفقیت داریم. انشالله که سلامتی برای همه پیش روی همگی باشه انشالله.
خیلی ممنون، روز کرد
بزرگوار دکتر ایرج خسرونیا، رئیس محترم جامعه متخصصان داخلی.
خیلی ممنون.
خداحافظ. خدا
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفت‌وگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازید.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بذارید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدیم تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزنه به آدرس روزنه.گفتگو قرار میگیره.
خب به نظر میسی که اتفاق خوب افتاد و روز شمار هفته پرستاری هم اعلام شد. این که قراره در هر روز به چه مناسبتی نامگذاری ما داشته باشیم و به مناسبت اون نامگذاری چه اتفاقاتی قراره بیفته برای پرستاران عزیز که چقدر این مدت به خصوص در ایام کرونا واقعا از دل و جان مایه گذاشتن، تمام کادر درمان، و حالا که خواست داریم به پرستاران عزیز میپردازیم، بهانه ایست که ببینیم این ایام به چه عنوان نامگذاری شده و چه برنامه های پیش رو هست. گفتگو میکنیم با آقای دکتر حمید رضا عزیزی، معاون محترم سازمان نظام پرستاری. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر و تبریک میگم این هفته رو خدمت شما.
بله، به نام خدا. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر چه هست این هفته، چه مناسبت هایی رو در نظر گرفتید و چه برنامه هایی دارید؟
بله، ببینید همینجور که مستحضر هستید، ما چند سال است که هفته پرستار رو اعلام میکنیم و ایام هفته رو به جهت اینکه پرستاری و وسیع و طیف و جامع نگر میبینیم، ایام مختلف رو نامگذاری کردیم با محوریت های مختلفی که در حرفه پرستاری بیشتر به چشم میاد و در حال ارائه خدمت هست. ما از شنبه روز پرستار رو نامگذاری کردیم چون مقارن است با هفته بسیج با عنوان پرستاری بسیج جهاد خدمت. یک شنبه رو به عنوان پرستاری جامعه نگر و پیشکسوتان که در جهت خدماتی که بیشتر پرستاران ما در سطح جامعه و در منازل و محل کار ارائه میدن و همچنین تجلیل از پیشکسوتان هست. دو شنبه رو پرستاری دانشجو و آینده حرفه‌ای نامگذاری کردیم به این جهت که بالاخره یک قشر عظیمی از همکاران ما در آینده دانشجویان عزیز هستند و به 16 آذر هم نزدیک هستیم و ما چیزی حدود 50-60 هزار نفر دانشجوی پرستاری داریم.
آفرین، درود بر شما.
بله، سه شنبه رو ما روز پرستاری و مسئولین و موانع رفع موانع خدمتی گذاشتیم به جهت اینکه مسئولین بتونن حضور داشته باشن در مراکز درمانیمون، سرکشی کنن، بازدید کنن و طبق سنت سالهای قبل احیانا مراسم تجلیلی دارن در خود مراکز ما و بیمارستان ها این خدمت انجام بدن. چهارشنبه رو گذاشتیم پرستاری و سیره زینبی که روز ولادت با سعادت خانم زینب کبرا هست. اون روز معمولا در سطح کشور ما با یکی از مسئولین ارشد کشوری ملاقات داریم که سال گذشته با مقام معظم رهبری بود، امسال هم پیگیر هستیم، هم درخواست فرستادیم هم منتظر آقای رئیس جمهور احیانا فرصت بدن و در سطح استان هم که مراسم های استانی با حضور مقامات ارشد استانداری و امام جمعه برگزار میشه. پنج شنبه رو ما گذاشتیم پرستاری تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و رهبری و شهدای نظام سلامت که معمولا بازدید از خانواده شهدا از بحث قبار روبی مزار مطهر شهدا در تهران هم انشاءالله اگر بتونیم مرقد مطهر حضرت امام رو داشته باشیم. بعد جمعه هم روز پرستاری و بصیرت حرفه‌ای است که ما این روز رو با برنامه‌های مثل شرکت در نماز جمعه و سخنرانی پیش از خود با این نماز جمعه برنامه‌ریزی کردیم و از جهتی هم مسابقات فرهنگی ورزشی که احیانا وجود داشته باشه. این هفت روز رو بر اساس سنت چند سال گذشته به این شکل نامگذاری کردیم. اگر موردی هست باشه.
بسیار عالی. یه سوال کلی بپرسم بعد حالا به برخی از این روزها هم میپردازیم. اسامی روزها در سالهای مختلف رو عوض میکنید با توجه به شرایط یا همش همینه؟
نه، تغییر میدیم بسته به شرایط روز. حالا شاید محورها همین باشه. بله، پیشکسوتان، دانشجویان، بحث مراسم ملی. ولی خب شعارها رو متناسب با ایام هفته، چون ولادت حضرت زینب هم با تقویم قمری ما مناسبت داره، ما هر سال تغییرات رو داریم دیگه. این هفته محارم شده با هفته بسیج، سال قبل مناسبت دیگه داشته، از اینجا هم متغیر.
پس تمام برحال روی کرده رو دقت میکنید، هم تنوعش همون محوریت های ثابتش، این خیلی خوبه.
بله، تلاش کردیم اینجوری باشه. بله،
ما چقدر الان پرستار داریم؟ حالا شما تعداد دانشجوها رو اشاره کردید دکتر، پرستار.
بله، ما حدود 250 هزار نفر پرستار در کشور داریم که در ارگان ها و دستگاه مختلف مشغولن. عمده اونها در مجموع وزارت بهداشتن که چیز حدود 155 هزار نفر
هست. چه جامعه بزرگی هم هست.
فکر میکنم بعد از معلمین ما دومین جامعه کارمندی کشور هست.
بله، واقعا جای دست مریضات داره و بسیار عالی. بیایم سراغ برنامه هایی که از ابتدای هفته برنامه به خوبی انجام شد. راضی بودید از اتفاقاتی که افتاد؟ طبقمون برنامه ریزیاتون پیش رفت به هر حال؟
بله، ما از شنبه انشاءالله برنامه ها از شنبه پنجم آذر ما برنامه ها شروع میشه که فکر میکنم انشاءالله با برنامه‌ریزی مفصلی که صورت گرفته، مخصوصا حالا هر کدوم از ایامی که من خدمتون اعلام کردم مناسبت های خاص خودشو داره، همایش هست یا بازدید هست یا حداقل میزگرد و حضور در مجامع دانشجویی و مناسبت های خوبی هست. من فکر میکنم انشاءالله امسالم اتفاقات خوبی بیفته، هرچند که همکاران ما یه مقدار تو بحث مطالبات و کمبودها گلمند هستن، به ویژه این که حالا آمار من خدمتون عرض کردم، ولی نسبت پرستار ما به جمعیت و به تختای بیمارستانیمون بسیار پایینه.
بله.
حتی در سطح همین شهر تهران خودمون متاسفانه آمار کمتر از یک پرستار به یک تخت هست. در خصوص مطالبات و وسائل معیشتی هم یه مقدار دوستان ما گله‌مندن، چون حرفشون این است که کرونا که یه مقدار فروکش کرد و این ایام الحمدلله شاهد هستیم که دیگه تقریبا به ساتش داره جمع میشه، فراموش کردن رسادت ها، سالگری ها و مسائلی که قبلا بیشتر توجه میشد. توی قضیه گله من داره، اما ما سعی کردیم حالا با این مناسبت ها و برنامه هایی که گذاشتیم اون شرایط رو ایجاد کنیم که هم صحبت بدنه و جامعه پرستاری به مسئولین برسه، همین که اجهتی بتونیم انشاءالله دستاوردهای خوبی تو این هفته
بر همکارانمون باشه. آقای دکتر، آیا ما میتونیم مثلا بگیم که در حوزه پرستاری افرادی به عنوان داوطلب بیان آموزش‌های کوتاه مدت ببینن، حالا غیر از آموزش‌های آکادمیک و دانشگاهی، و کمک بکنن، حالا با توجه به اینکه به هر حال آمارم فرمودید کمه، این موضوعات رو داریم تا یه حدی مثلا آشنا بشن، کمکیار پرستاران باشن؟ برنامه از این دست داریم یا نه؟ باید استانداردش دانشگاه و فرایند خودشه.
ببینه تو یک دهه گذشته ما خدمات حوزه مراقبت و پرستاری رو دو دسته مشخص تقسیم بندی کردیم. یه بخش از خدمات، خدمات حرفه‌ای است که همونطور که شما اشاره فرمودید مربوط به دانشگاه‌ها و آموزش‌های آکادمیک است. یه بخش غیر حرفه‌ای است مربوط به مراقبت‌های اولیه است که شاید بین حدود 30 تا 40 نوع خدمت رو شامل میشه. برای این افراد ما دوره‌های یک ساله رو تعریف کردیم خارج از مجامع دانشگاهی. کسایی که متقاضی هستن میان دوره‌های یک ساله کمک پرستاری آموزش می‌بینن و در کنار همکارانمون در بیمارستان‌ها مشغول میشن. از جهتی هم چون ما کمبود بسیار شدید نیروی پرستار و کمک پرستار داریم، بازار اشتغال در حوزه پرستاری شرایط مناسبی داره. ما دستاوردهایی که داشتیم، ارتقاهایی که در سطح حالا علمی و بحث هویتی و معیشتی داشتیم، سبب شده که الان پرستاری ما جزء 5-6 رشته اول انتخاب گروه تجربی در کنکور سراسری است. هم رشته، هم اون بخش حرفه‌ایمون متقاضی خیلی زیاد داره، هم غیر حرفه‌ایمون به جهت اینکه خیلی از جوانهایی که بالاخره دنبال اشتغال هستن ممکنه از مسیر دانشگاه نتونن، میان دوره‌های یک ساله رو می‌گذرونن و خدمات اولیه رو هم در بیمارستان ها و هم در مراکز پرستاری در سطح جامعه و منزل ارائه
میدن. تو خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید، حالا پیرو صحبت خودتون که اشاره کردید برخی پرستاران حالا شاید نسبت به اون چه که دریافت میکنن ناراضی باشن یا حالا انتظارات بیشتری دارن، ولی چقدر خوبه که ما حالا فارغ از اینکه ماهی بهشون بدیم، ماهیگیری هم یاد بدیم، یعنی بیایم روش‌های کسب و کار بتونن خودشون رو به هر حال دانششون رو پرزنت بکنن. بالاخره سالمندانی هستن که نیاز به مراقبت دارن، برخی از این افراد هم اگر بتونن به هر حال بعد از ساعت کاری هم این هیتر رو انجام بدن، من فکر می‌کنم بازار بسیار خوبی هم داره با توجه به اینکه
بله ما هم تو مدیریت کارآفرینی که در سازمان نظام پرستاری فعال داریم این قضیه رو به جد دنبال میکنیم. همین خبرم اطلاع بدم خدمتتون که ما بیش از 1000 مؤسسه و مرکز پرستاری در منزل الان در کشور فعال داریم که خیلی بخش عظیمی از همکارانمون که بازنشسته شدن یا اینکه تمایل نداشتن در بیمارستان کار کنن، اومدن در سطح جامعه مؤسسه رو ایجاد کردن، یک اشتغال زایی فراوان داشتن. ما داریم مراکزی که 100 نفر 200 نفر افراد رو به طرق مختلف اشتغال آفرینی کردن و در حال خدمت هستن. مردم ما شیفته این هستن که خدمات در دست دستشون باشه، ارزان باشه، با کیفیت باشه. موزل اصلی ما تو این قضیه پوشش بیمه ای است که انشالله امیدواریم اگر مسئولین محترم اجرایی تو این قضیه عنایت کنن، من فکر میکنم بار عظیمی از خدمات نظام سلامت از بیمارستان ها کنده میشد، به سطح جامعه و در منازل متمرکز میشه، هم به نفع مردم، هم به نفع نظام سلامت و هم به نفع همکاران ما.
انشالله اشاره کردید که از این روزها روز مسئولین با رفع به هر حال موانع انشالله بشه این اتفاق بیفته و ما شاهد باشیم که به هر حال سازمان های زیر رفت مثلا بیمه ای که اشاره کردیم با شما همکاری کنن. و چقدر خوب بودین 1000 مرکز پرستاری و این همه اشتغال و کارآفرینی، اونم ذیل شما وقتی مجوز بگیرن آدم با خیال راحت تری از خدماتشون استفاده میکنه و اون بحث کارآفرینی که دارید. چقدرم خوبه که تو همین ایامم هم از چند تا از همین کارآفرینا که مرکز دارند و به هر حال بچه‌ها رو دارن تو حوزه پرستاری به کار مشغول می‌کنن، هم یه تقدیری هم داشته باشید.
بله، ما یک شنبه رو هم به همین نام نامگذاری کردیم، پرستاری جامعه نگر، که ان شاءالله در همایش ویژه‌ای که داریم هم بتونیم تجلیل کنیم به صورت نمادین، هم ان شاءالله موانع رو رفع کنیم،
ان شاءالله
کمک بدیم که این قضیه توسعه و تعمیق پیدا کنه.
با امید خدا. خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم از گفتگو باهاتون آقای دکتر.
سلامت باشید.
اگر نکته باقی مونده بشنویم، اگر نه که از حضورتون مرخص بشیم.
خیلی ممنونم از اینکه فرصت رو در اختیار بنده قرار دادیم. ان شاءالله امیدوارم با کمک شما مجموعه رسانه بتونیم هر چه بیشتر کمک بدیم این موانع رفع بشه، مردم عزیزمون بیش از پیش شاهد بهره‌مندی از خدمات و مراقبت‌های پرستاری.
ان شاءالله. بازم برای شما دکتر عزیزی، برای تمام پرستاران عزیز آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید.
ما یادت دکتر حمید عزیزی، معاون محترم سازمان نظام پرستاری که باهاشون صحبت کردیم.
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفت‌وگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازید.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بذارید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم. منتظر سوژه های شما هستیم.
مسیر سلامت.
دوران بارداری یکی از دوره‌های حساس برای بانوانه، چون که تغذیه مناسب و همینطور سلامتی توی این دوران نه تنها برای مادر بلکه برای جنین در حال شکل‌گیری هم اهمیت داره و ممکنه تغذیه دوران بارداری ماه به ماه تغییر کنه. اما همه خانم‌های باردار باید نسبت به تغذیه خودشون حساس باشن، نه تنها ممنوعیت دوره بارداری رو بدونن بلکه با تغذیه این دوران هم توی هر ماه آشنا باشن تا فرزندی سالم به دنیا بیارن. زهرا بغولی‌زاده هستم و امروز به اتفاق کارشناس برنامه‌مون سرکار خانم اعظم سادات صدری همراه شما ایم تا به اختصار اطلاعاتی در مورد تغذیه دوران بارداری در اختیار شما همراهان صمیمی بذاریم. لطفاً شنونده ما باشید.
سلام و درود مهربان به امروز شما. مادران باردار ضمن استفاده از منابع پروتئینی باید به میزان نیاز از لبنیات کمچرب، تخم مرغ، گوشت‌های سفید و قرمز، حبوبات در برنامه غذایی روزانه‌شون استفاده کنن. در مقابل فست فودها، غذاهای پرچرب سرخ شده، چربی‌های جامد و نوشیدنی‌های کافئین‌دار، قندهای ساده و شیرینی‌های ناسالم رو از رژیم غذایی روزانه خود حذف کنن. تا حد امکان از مغزدانه‌ها، روغن‌های گیاهی که سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستند به مقدار مناسب مصرف کنند. مادران باردار باید از مکمل‌های تغذیه‌ای نیز استفاده کنند، البته طبق تجویز پزشک. از مصرف خودسرانه مکمل‌ها و گیاهان دارویی باید اجتناب کنند. مادران باردار در برنامه غذاییشون باید مصرف سبزی‌ها، نان و غلات سبوسدار، روغن زیتون، میوه های خشک خیسانده شده در آب، حبوبات رو هم قرار بدن. روزتون آرام و شاد.
امیدوارم استفاده کافی رو از این قسمت برنامه کرده باشید. شاد و سلامت باشید. خدایا رو نگهدارتون.
تقریبا به اواسط